بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلهدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. همونطوری که قرآن در حقیقت برای تعلیم اسماء آمده است و مهمترین محور تعلیمی قرآن همون تعلیم اسماء الهی است، همونطوری که قرآن کریم برای تعلیم اسماء الهی نازل شده است و مهمترین محور تعلیمی قرآن کریم تعلیم اسماء حسنا خدای سبحانه است، ادعیه هم همینطور است. قسمت مهم ادعیه تعلیم اسماء الهی است و اگر کسی در خدمت ادعیه باشد میتواند گوشه ای از علم الاسماء را فرا بگیرد. مطلب دوم آن است که گرچه در بعضی از روایات آمده است خدای سبحان دارای 99 اسم است، ولی همون روایاتی در صدد احصای این 99 اسم مختلفند. بعضی از اون روایات 99 اسمی را میشمارند که بعضی از اونها در قرآن هست ولی در روایات نیامده، و بعضی از روایاتی که در صدد احصا هستند گاهی تا 110 اسم را میشمارند. معلوم میشود که روایاتی که میگوید خدای سبحان دارای 99 اسم است در صدد حصر حقیقی نیست. این دو مطلب. سوم آن است که در دعای شریف جوشن کبیر خب 1000 اسم برای ذات اقدس الهی یاد شده است. اینها اسمای حسنای الهیه. معلوم میشود که اون 99 اسم خصیصه دارد یا اصل است برای این 1000 اسم، چون زیر هر اسمی تقریبا 10 اسم فرعی منشعب است. اون اسمای کلی مثلا 99 اسم یا 100 اسم. مطلب بعدی آن است که این اسما اون چه که از خود قرآن کریم یا ادعیه استفاده میشود موجودات خارجی هست، یعنی لفظ نیستن، یک مفهوم ذهنی نیستن، دو موجودات خارجی هست. این موجودات خارجی حالا یا همین حقایق خارجی هست که ما میبینیم یا نه یه سلسله موجودات خارجی برتری هستن که این حقایق خارجی مظاهر اونها هستن. و هو الحق، یعنی این الفاظ گرچه اسم است ولی اسم لفظی است، معانی اینها گرچه اسم هستن اما مفهومی هست، از اینا کاری ساخته نیست. البته سبب لفظی یا سبب ذهنی خاص خودشونو دارن، اما کاری از اینا ساخته باشد انسان با این بتواند مستجاب الدعوه بشود، بیماری را درمان بکند یا آثار دیگری بر اسم بار باشد، این چنین نیست. موجودات خارجی هر کدام به نوبه خود اسمن، یعنی سمه و علامت و نشانه ذات اقدس الهی هستن، چون آیات الهی هر آیه اسمی است و اون ذات با تعینی از تعینات که اسم است در این موجودات و خارجی ظهور میکند. در حقیقت اینها مظاهر اون اسماء حسنای الهی هستند که اون در حقیقت مرحله چهارم است که اونها اسم حقیقی هستند، بقیه مظاهر اونها است. این که فرمود لله الاسماء الحسنا اون حقایق خارجیه رو میگوید. در دعای شریف کمیل آمده است که به اسماء کلتی ملعت ارکان و کل شی، من تو را سوگند میدم به اون اسمایی که ارکان هر چیزی را پر کرده. در دعای هر روز ماه شریف رجب این چنین آمده بود که فبهم ملعت سماعک و ارضک حتی ظهر الله اله الله، دعایی که صدرش نیست الله منی اسئله که به معانی جمعیل باید دوزه وی بلات امری المعمولون علا سر ذکر. خب پس در دعای کمیل آمده است به اسمای شلطی ملعت ارکان کل شی. در دعای هر روز ماه رجب دو تا مطلب عمیق آمده که این دعای کمیل رو شرح میکنه. یکی آن است که اون اسمای حقیقی که سراسر عالم را پر کردن ولایت اهل بیت علیه السلام است، فبهم ملأت سماءک و ارضک. دوم آن است که اینا اسم هست، برای اینکه هر اسمی مسما را نشون میدهد، هر آیه ذل آیه را نشون میدهد، هیچ چیزی بهتر از اینها نمیتواند توحید را نشون بدهد. لذا فرمود فبهم ملأت سماءک و ارضک حتی ظهر الله اله الا انت، تو توحید ظاهر شد. بهترین اسمی که بتواند مسما را نشون بدهد اهل بیت است، برای اینکه انسان وقتی اینها را میبیند به علم خدا پی میبرد، قدرت اینها را میبیند که ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانی به قدرت خدا پی میبرد، عدل اینها را میبیند، اینها مظهر عدل خدایی هستند. اوصاف کمالی اینها رو میبرد، آیات کمال الهی، اینا چون هرچی دارن از خداست دیگه. اگر اینها رو انسان میبیند، علم و قدرت رو فراوان میبیند، حیا و عدل و تواضع رو میبیند، احسان و احسان رو میبیند و همه اینها رو از خدا دارن، خدا به اینها عطا کرده است، پس اینا آیات کبرای الهیه. یعنی که وجود بارکه از تعمیر فرمود مال الله آیتون اکبر و منی، هیچ موجودی بهتر از من خدا را نشون نمیداد. همینه فرکه ما بخواییم به اصل ذات حق ببریم، یعنی خدا هست. خب بعد وقت علی رو ببینیم این خدا هست، برای که مخلوق دیگه به خالقی داره. میخواییم بفهمیم او علیم است، علم علی رو که ببینیم بگیم که علیم است، برای که علم داشت که بوداد دیگه. همه کمالاتی که در اهل بیت علیهم السلام هست، هر کدام آیت کبراست که میتواند به خوبی نشون بدهد خدا این وصف رو دارد. فرمود ما لله آیتون اکبر و منی. خب بنابراین اگر در دعای کمیل آمده است که اسماء کلتی ملت ارکان کل شی، و در دعای هر روز ماه رجب آمده است که فبهم ملت سماک و ارزک، نشون میدهد اون اسماء حسنایی که سراسر عالم رو پر کرده اند، این ولایت کلیه خلیفت الله است. بعد اون چنان این دعا لطیف و ظریف است که جلوی هر اغراقی را میگیرد، برای که دارد اینا برده شما، بنده شما، با وسیله اینها ما پی به توحید بردی، اینها اونقدر تو را نشون دادن که به هر جا بنگری میفهمی فقط تویی، حتی ظهر لا اله الا انت. برای که نه یه ذات فقیر دارد، یه علم فقیر دارد، یه قدرت فقیر دارد، اونی که میگه سلونی قبل ان تفقدونی، یه علم فقیر دارد. خب یه قنی رو نشون میداد دیگه. این که میگد انا به طرق سماع اعلا و منی به طرق الارض، بعد میگد کفابی فخرن ان تکونی ری ربا و کفابی ازن ان اکون لک عبدا، تو رو دارد نشون میداد دیگه. پس اگر ما یه احسان خوبی دیدیم، یه عدل خوبی دیدیم که این عدل فقیر بود، خب این عدل فقیر عدل قنی رو نشون میداد. یه گذشت خوبی رو دیدیم، یه گذشت فقیرانه بود، بعد گذشت غنی و بی‌نیازمندانه تو را نشون میده. همه اینها نشانه اوصاف تو هست. بنابراین به وسیله اینها توحید ظاهر شد. فبهم ملأت سماعک و ارضک تا ظهر الله اله الا انت. هیچ توحیدی بهتر از اینها نیست. خب این دعا جامع است بین بیان کمال ولایت اهل بیت علیهم السلام و اینکه اینها مربوط به ذات اقدس الهی. بنابراین اسمای موجود خارجی خواهد بود، البته لفظ گفتنش ثواب دارد، نظیر نمازی که میخونیم، سایر عبادات در حد عبادت لفظی ثواب لفظی رو دارد. معانیشی که میفهمیم همین بحثا ممکن بحثای عادی داریم، اینم ثواب مفهومی رو دارد، اما خیلی کم. اینا اگر بخواد کسی کاری انجام بدهد باید مظهر بشود، یعنی این مظهر نامی از اسمای الهی بشود تا بتوان کار انجام بدهد. برای اینکه اون اسم است که سراسر عالم را خلق کرده. از اینجا کم کم میرسیم به جریان اسم اعظم. خب پس اسم موجود خارجی است و همین موجود خارجی آثار خارجی دارد. اما اینکه ائمه علیهم السلام فرمودند نحن الاسماء الحسنا، معناش این نیست که ما اسماء حسناییم، دیگران مظاهر ما هستند. ما اسماء حسنا هستیم، دیگران هم اسماء حسنا هستند. منتها ما اسماء حسنا هستیم، مظهر اسم اعظمی و اسامی کلی، دیگران مظاهر اسماء جزئی هستند. مثلا در همین دعای شریف جوشن کبیر که 1000 اسم است، هر 10 تای اینها زیر مجموعه اسم جامع است و کل این 999 اسم زیر مجموعه یه اسم اعظم است. دیگران مظهر اسماء جزئیه الهی هستند، ما مظهر اسماء کلیه الهی هستیم. قهرن اونها به برکت ما این مظهریت را پیدا کردن، اما نه اینکه ما اسماء حسنا هستیم دیگران مظهر ما هستن. موجودات خارجی مظاهر اسماء جزئی هستن، اینها مظاهر اسماء کلی هستن. البته شاگردان اینها میتوانن مظهری نباشن، اما هر موجود خارجی که در جهان خارجی یافت میشود، اینها هم بتونن مظهر اهل بیت علیهم السلام باشن. نه اونطور نیست، اونا صلاحیت این کار ندارن. خب
بسم الله فرمودن و بعد اون برنامه انجام شد، سپس خود از در مظهر اسم اعظم باشه، برای
حالا در جریان هست نوز ترام الله علیه از معیت سخنی نگفت، به اسم خدای کار را انجام داده است. به اسم خدا کار را انجام دادن غیر از آن است که الله با انسان معیت داشته باشه. حالا شاید کم کم در بحث اسم اعظم اونم روشن بشه. خب بله، البته و عبدیشون هم در عبودیتشون هم در اثر اون ربوبیتشون ظهور میکنند، یعنی از جهتی که عبدن باید کمالات اون جهت ارتباط با رب هم داشته باشند دیگه. در جریان اسم اعظم که روایات فراوان است که اسم اعظم دارای 73 حرف است، به ذات اقدس الهی یک حرف را به خود اختصاص داد، بقیه را بین انبیاء علیهم السلام تقسیم کرده، به بعضی بیشتر و بعضی کمتر. و چون مثلا شاگرد حضرت سلیمان سلام الله علیه برخی از اسم اعظم را دارا بود، بعضی از حروف اسم اعظم را دارا بود، گفت به این که اینی آتی که بی قبلا یلتد دیگرد که ترفق، اون پیل عرض را انجام داده است و تخت را از فاصله 80 فرسقی یا کمتر بیشتر از یمن به فلسطین آورد. اینا تو روایات اسم اعظم هست، به روایاتش هم زیاد. همین ها نشون میداد که اسم اعظم لفظ نیست، برای اینکه اگر اسم باشد، چون دارد اسم اعظم واحد است، بعد حالا اسمی باشد که 73 تا حرف داشته باشد، حالا حرفاش تقسیم بکنیم اگر اثر دارد، یا میشه محمد. اگر یه اسمی، حالا مرکب از، فرض بکنیم یه اسمی مرکب از 4 حرف است، تقطیع بکنیم، اربر اروا بکنیم، حرفش رو بگیریم، حرفش که به اثر است که، حالا این اسم اعظم فرض بفرمایید 73 حرف دارد، حالا به هم چیز داشته باشیم تو عالم که اسمی است که 73 حرف دارد، خب حالا حرفاش تقدیم بکنیم تو که بار بکنیم که از معنی افتاد که معلوم شود سخن از لفظ و مفهوم نیست، یه مقام خارجی است. این شاهد داخلی که خود روایات نشون میداد که اسم اعظم از سنخ لفظ و کلمه و مفهوم اینا نیست. اما شاهد عقلی که دلیل لبی متصل است و با این روایت همراه است، یعنی اون دلیل عقلی و لبی متصل به این روایات است، چون خیلی روشن این مسئله، اگر خیلی پیچیده باشد میگن لبی منفصل، اما اگر روشن باشد لبی متصل است. اون دلیل لبی متصل و شاهد لبی متصل این است که عالم بر اساس نظم علی و معلولی اداره می شود. اون بیان نورانی از تعمیز سلام الله علیه که در نهج البلاغه قایم خونده می شد که فرمود کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر موجودی که هستی و عین ذات او نیست این معلول است، علت می خواهد. همین بیان را مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب توحیدشون از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کرده. پس اونطوری که سید رضی رضوان الله در نهج البلاغه از حضرت امیر نقل کرد، اونطوری که مرحوم صدوق رضوان الله در توحیدشون از وجود مبارک امام هشتم سلام الله نقل کردن، نظام نظام علی است. خب نظام نظام علت و معلول شد، علت باید قوی تر از معلول باشد، باید در خارج موجود باشد. یه لفظ چگونه میتواند یه مرض که وجود خارج داره برطرف کند؟ مفهوم ذهنی که خودش در خارج موجود نیست، فقاعد ضعف است، چگونه میتواند درخت خشکیده رو سرسبز کند؟ اگر نظام نظام علی چین که هست، علت با در خارج موجود باشد، اولا اقوای از معلول باشد، ثانیا تا در رو اثر کند سالسن. روی این شاهد لبی که هست و روی اون شاهد داخلی که در خود روایت هست، این عدلن شهادت میده که منظور از اسم اعظم لفظ و حرف و مفهوم نیست، اسم اعظم مقام است. اگر کسی به اون مقام رسید و گفت یا الله اثر دارد، اگر انگشت سلیمان پیغمبر علیه السلام نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ این چی نیست یار عزیزم، با نقش بتواند کار سلیمان را انجام بدهد که. برمان اسم اعظم مقام است و این مقام درجاتی دارد، ظهوراتی دارد، به 73 ظهور، به 73 درجه و باران تقسیم شده است. اون جامش خدمت اهل بیت علیه السلام است، دیگران کمتر از او را دارند. حالا اگر چون که در جریان سفینه نوح است یا کارهای اعجازآمیز دیگر است، در روایات دارد که اینا هم به برکت اهل بیت بود، یعنی بالاخره انسان کامل در همه جا حضور و ظهور دارد به اذن خدا. اینو مرحوم مفید رضوان الله در کتاب شریف امانیش رو نقل کردن که در عالم ذریه، در اونجا که نشأه اخذ میثاق است، اول کسی که به ربوبیت ذات اقدس اله تعهد سپرده است بعد از پیغمبر وجود مبارک است امیر است، بعد سایر انبیا. اگر سخن از مقام نورانیت اونهاست، و جا دارد که انسان بگوید مرحله کامل اسم اعظم پیش اونهاست، دیگران مرحله وسطاشه دارد. بنابراین اسم اعظم لفظ نیست. لذا میرید در اینجا فهمد که لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اما در بخش دیگر دارد که قولت الله عبد الرحمن، نه ادعو بالله ادعو بالرحمن. اینجا که دارد لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، معلوم شد اینا هم رابطه هست. اونجا که فهمد که قولت الله عبد الرحمن، الله را بخوانید. حالا الله را اگر عرب هستی میگه الله، عجم هستی، تازی هستی، فارسی هستی میگه خدا، یهودی هست میگه یهوه. الله را میخواند، نه الف اللام و مشدد و ها را بخواند. قولد الله عبد الرحمن. آیه محل بحث این است که لله الاسماء الحسنى فادعوه، اون الله را بخوانید با این اسماء الحسنى. و این در اون آیه فهمون نه الله را بخوان، الرحمن را بخوان، حالا به هر لفظی خواستی بخونی. این که فرمود قولد الله عبد الرحمن، حالا اگر کسی فارسی زبان بود تو گفت خدا، الله را خوند یا نخوند؟ الله را خوند دیگه. الفاظ هست یک، معنا هست دو، عمده ایمان و اعتقادی که دارد سه، اون خیلی اثر دارد. همین را گاهی انسان وقتی مخلص باشد، در حد بالای از ایمان باشد، زودتر نتیجه میگیرد. اگر نباشد شاید نتیجه نگیرد. اون به ایمان وابسته است. ایمان هم یه مقام خارجی است، ایمان که امر ذهنی نیست، منتها جاش نفس است. اون مقام مؤمن است. حتی گفتن قلب المؤمن عرش الرحمن. حالا اگه غیر مؤمن بخونه چطور؟ این نظیر پرستری نیست که بیستوی فیه المؤمن والکافر. که حالا یه کافر اگر بخونه اثر داره، یه فاسق اگر بخونه اثر داره، یه غیر معتقد اگر بخونه، این حرفا رو باور نداره. حالا مسلمان هست ولی باور نمی کنی این حرفا رو. خب حالا خب گفتید ما هم می خونیم، این که اثر ندارد که. ایمان است، ایمان امر خارجی است، اونطور جاش نفس است. ایمان که وجود ذهنی نیست، مفهوم امر ذهنی است. اما علم وجود خارجی است، وجود ذهنی وجود ذهنی است. بین علم و وجود ذهنی هم هزارها فرسنگ فاصله است. اینی که در کتاب حکمت متعالیه بحث وجود ذهنی رو یه جا مطرح میکنن، بحث علم و جا دیگه مطرح میکنن، برای که علم وجود خارجی است، اونجا جاش نفسه. وجود ذهنی وجود ذهنی است، به بی‌خاصیت هم هست. حالا العلم ما هو، الوجود ذهنی ما هو، کار حکمت متعالیه است. این چه معنید بحثا یه مرحله مال ذهن است، یه وجود ذهنی است، یه مرحله مال علمه. برای این مثلا تقوا وجود خارجی است، اونجا جاش نفسه. عدالت که وجود ذهنی نیست، وجود خارجی است، مثلا جاش نفسه. ولی اون وجود ذهنیه که بی خاصیت است، وجود جاش ذهن. خب ایمان وجود خارجی دارد، اونجا جاش نفسه. این ایمان یه گوهری است، اعتقاد است، روی این عقیده اثر دارد دیگر. که وقتی کسی امتحانن میخونه، که وقتی کسی اعتقادن میخونه، اون که نتیجه میگیرد معتقد است نه ممتحن. خب بله، خب این لفظ لذا به اثر است. رب تعالی القرآن و القرآن یلعنه میشه. بعد وجود بارک حضرت هم بود ویل لمن لاکها بین لحیه ولم یتدبرها، همون وای به حال کسی که بین دو فکش این لا اله الا الله رو بگه به درباره معناش تدبر نکن. خب گاهی میده اذکار علیه خود ذاکر است، خود ذکر به یاد حق است، ذاکر غافل. اگر فرمود ویل لمن لاکها بین لحیه، یعنی دو فکش، ولم یتدبرها، همین است. اگر رب تعالی القرآن و القرآن یلعنه، خب اونا دو قرآن میخوند دیگه، چطور ملعون میشود؟ معلوم شود صرف لفظ کافی نیست، مفهوم کافی نیست، اعتقاد، ایمان. خب اونا وجود خارجی دارد دیگه، کسی واقعا مؤمن باشد، معتقد باشد، به ذات اقدس اله دارد مراجعه میکند دیگه، به منبع قدرت دارد مراجعه میکند. مربوط به چیز؟ بله، اون نظیر خواصی که موجودات دیگر دارن، اونم موجود خارجی است دیگر. بله اونم یک موجود خارجی است، اما اونا جزء علوم است، گاهی صدق است، گاهی کذب است، گاهی معصیت است، گاهی طاعت است. اما میزان کرامت که در مسیر ولایت است جز حق و صحت چیز دیگه نخواهد بود. اونا علم مدرسه ایست، گاهی دروغ در میاد، گاهی راست در میاد، گاهی فاسق رو داره، گاهی مؤمن رو داره. اما این مسئله استجابت دعا جز از راه قداست نفس که امر وجود خارجی است پدید نمی آید. نه لفظ از اون لفظ که لفظ است قراردادی است. حالا میرید همین الفاظی که مثلا ما کلمه این را برای او خیلی حرمت قائلیم، برای که 70 معنا هست و میگیم فرونکست قصیده گفته است که 70 بیت است، به هر بیتی هم در پایانش این کلمه این آمده است، به هر کلمه هم معنی خاص خودش دارد، این 70 معنا در 70 بیت آمده. دو قدم اون طرف تر بیریم، این کلمه این یعنی این و یا و نون پیش اونها مهمل است، معنا ندارد. اینی که پیش ما 70 معنا دارد خیلی هم عزیز و محترم است، پیش صاحب زبان‌های دیگر مهمل است. نه به بالعکس، نظام با این قرارداد بر نمیگرده. ادبیات قرارداد است، لغت و وضع قرارداد. اون که پیش ما مستمر است پیش دیگری مهمله. یک گوشش باید به تکوین برگرده، به واقع برگرده تا اون واقع بتواند اثر کند. خب چرا؟ برای که شما اسماء الله را بخوانید، نه با الله خدا را بخوانید. بله دیگه، پس اوهو ندارد اونجا. اونها میگفتن به این که نه، اینجا دارد که، اینجا هم دارد که الله را بخوانید با اسماء حسنا، اونجا دارد که الله را یا الرحمن را بخوانید. چرا خودشونه بخوانید؟ راز این است که الله دیگه به وسیله الله نمیخوانید، خود الله را بخوانید. چرا؟ نه خیر، این لهو به ایو برمیگرده که قبلا معنا شد. مشرکین میگفتن به این که بالاخره شما ما را از شرک باز میدارید، به خودتون هم که مشرکانه عمل میکنید، گاهی در نیایشاتون میگید الله، گاهی میگوید الرحمن، که ثنوی شد، دوتا شد. که آیه حاضر شد که نه، ما چه بگوییم الله، چه بگوییم الرحمن، قدد الله، عبد الرحمن، این ما تدعو، هر کدام از اینها رو بخوانید، فلهو، یعنی برای این ایو الاسماء الحسنا. اگر الله رو گفتی همه چیز هست، اگر الرحمن رو گفتی همه چیز هست. برای اینکه اینها مقام کاملن، جامعن، بیا اسم اعظمن به تعبیر دیگر، اون اسماء عظیم و زیر مجموعه رو کاملا دارستن. نگه فلهو یعنی به اون ذات که ذات داره اسماء الحسنا است. اینها چون اسم اعظمن سایر اسما را دارا هستن. این ما تدعو فلهو یعنی برای ایوب، نه برای مدعو له. خب چه الله را بخوانید، چه الرحمن را بخوانید، این الله دارای اسماء حسناست، ولی شما الله را دارید میخوانید. اون که حرف نمیزند الله را میخواند، اون بیماری که قدرت حرف ندارد طبق روایتی که در دیروز خوندیم، فقط از پهلوی و پهلوی میغلطد، میگد آه، وجود مبارک امام صادق فرمود آه اسمی از اسماء الهی. برای که از این مریض دلشکسته بگن چه رو میخواید، میگه خدا. اون که حرف نمیزند، که این که حرف نمیزند دارد خدا رو میخواند. اونی که حرف میزند که به حمله اولی ذاکر است و به حمله شاهی غافل. اگر رب تعالی القرآن و القرآن یلعنو رب ذاکرن و ذکرو یلعنو. اما اون که حرف نمیزند دارد خدا رو میخواند. عمده اون نیایش و گرایش درون آدم است، وگرنه لفظ چه اثر دارد؟ کدوم؟ دیگه فتوح و بها نداره. آیه دیگه همین آیه، آیه که محل بحث است. اونجا دارد الله را بخوانید، الرحمن را بخوانید، نه اینکه خدا را با الله بخوانید. الله را
اسم قرار بدید خدا رو با الله بخوانید، یا الرحمن رو اسم قرار بدید خدا رو با الرحمن بخوانید. یه وقت اسم ما میگیم که ادعوهو ودعوه بیان است که اون ذات را با الله با الرحمن و مانندهم بخوانید. یه وقت اسم بگیم نه الله را بخوانید یا الرحمن را بخوانید. هر کدام از این دو را که بخوانید اسماء الحسنی را دارا هستند. همه را دارد دیگه، فدعوه بها اضافه است که اخیرا پیدا شده. بله.